محمد الله الطاهري اللهم صل على محمد وعلى محمد عبد الفرج سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف فلعنة الله على أعدائه أجمعين. خب ما امروز قرار بود که آیه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم این آیه رو خدمت شما باشیم. این آیه با سوره توحید ارتباطاتی داره. خب یک ارتباطش ارتباط معنوی است که به نظر میرسه که این آیه هم به صورتی میخواد توحید رو و یگانگی خدا رو تبیین بکنه و اثبات بکنه. اما نکته جالب توجه نکته دوم هست که مرحوم کلینی در روایتی رو نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام که در اون روایت یک در واقع سوره توحید رو با این آیات همسنگ قرار میده و در واقع در اون روایت میخواد بگه که 6 آیه اول سوره حدید که این آیه آیه سوم هست و سوره توحید که بحثش کردیم یک ارتباطی با هم داره. روایت معروفه که میفرماید ان الله علم انه یکون فی آخر الزمان آخر الزمان اقوام متعمقون. خدا میدونست که در آخر الزمان قوم های اقوام خواهند آمد که اونها متعمقند. حالا این متعمقن یعنی چی؟ بحث داره. فانزل الله تعالی قل هو الله احد یعنی سوره توحید و الآیات من سوره الحدید الی قوله علیم بذات الصدور که این آیه ششم میشه. میگه خدا میدونست که در آخر زمان اقوام متعمقی میاد، پس نازل کرد این 6 آیه رو با اون سوره. بعد میفرمایند که فمن رام وراء ذلک فقط هلک. هر کی از اون سوره توحید این 6 آیه تجاوز بکنه هلاک خواهد شد. خب خیلی بحث در مورد این، حالا من نمیخوام واردش بشم، اجمالا عرض کنم که من یک مقاله یه وقتی در مجله نقد و نظر نوشتم و بعضی نقد کردن ما جواب دادیم، دوباره نقد کردن جواب دادیم. 3 مقاله در واقع شد که در توضیح این حدیث. خب بحث اصلی در مورد این حدیث اینه که این متعمقون اصلا این روایت داره مدح میکنه این اقوام رو یا داره مذمت میکنه. خب اون شب اول گفتم که ما وقتی میخواییم آیات و روایات رو در واقع بفهمیم و تفسیر بکنیم باید ببینیم اون واژه ها در اون زمانی که صادر شده چه معنایی داشته. خب وقتی الان نگاه میکنیم به تعمق مثبت دیگه، الان یا فلانی آدم متعمقی است، عمیق تفکر عمیق داره، این مثبته، پس باید بگیم که این مثلا مد. در حالی که اگر ما بریم کتب لغت رو نگاه بکنیم ببینیم این واژه یک واژه منفی است و در روایات هم که الا ماشاءالله دسته های من در همون اولی مقاله دسته های مختلفی رو از روایات آوردن که حتی در یکی از این روایات مد نشده تعمق، همیشه زم، اونم چه زمایی، مثلا ارکان الکفر اربعتون التعمق مثلا، یا اینکه هر کی در دین تعمق بکنه هلاک خواهد شد، و دسته های زیاد روایت. حتی در احکام عملی داریم که لا تعمق فی الوضوء، تعمق در وضوء یعنی که آب میریزه اینجوری میکنه آب میریزه، یعنی وسواسی که آخرش هم میگه نشود. یعنی معنای تعمق، حالا بعضی در بعضی کتاب های اینجوری گفتن که کسی در بیابان میره دنبال آب پیدا نمیکنه هلاک میشه، یعنی یک فروروی که نتیجه ای نداره الا هلاکت. مثلا همین وضو، خب شما اولین بار که ریختی این دیگه شسته شد دیگه، این صد بار که آب میریزه هی اینجوری اینجوری میکنی، این هی میخوای به عمقش فرو بری، اما هیچ فایده ای نداره، بلکه ضرر هم داره. خب و حالا دلایل دیگری هم هست در اینجا، از جمله آخر حدیث که تهدید میکنه، یه هر کی قدمشو از این جا بذاره کنار اون برتر هلاک خواهد شد. این برای اقوام تعریف که اینجوری نمی کنن، در واقع مقصود اینه که یه عده‌ای میخوان مثلا تفکر کنن در ذات خدا، میخوان از اون حد بگذرونن. خداوند حدی برای تفکر گذاشته که از اون حد نباید تجاوز کرد، یعنی چارچوب گذاشته برای عقاید، چارچوب که باید تو اون چارچوب حرکت بکنیم. اون چارچوب یکی سوره توحیده، یکی شش تا حدیث، شش تا آیه اول سوره حدید، که این آیه آیه سومه. حالا ما این آیه رو توضیح میدیم و حالا ببینیم که واقعا ارتباطش با توحید، سوره توحید که این دوتا رو کنار هم گذاشته، و ارتباطش با اصلا این، در واقع میخواد بگه که این آیات ملاک و شاخص و معیار یک تفکر درسته، و در واقع اون نظام فکری که با این چارچوب بسازه درسته، و اگه خارج از این چارچوب باشه نه، درست نیست، انحراف. خب سوره توحیده که توضیح دادیم، بحث کردیم، یکی سوره توحیده و یکی هم این شیشتا آیه که حالا ما یکیشو الان بحث میکنیم که آقایون این آیه رو پیشنهاد دادن که بحث کنیم. خب در این شیشتا آیه اگه یه نگاهی اجمالی به این شیشتا آیه بندازیم، صفات عزیز، حکیم، مالک، محیی، ممیت، قدیر، اول، آخر، ظاهر، باطن، علیم، بصیر و خالق، این صفات مطرح شده. معیت خدا با انسانها، تسبیح همه موجودات نسبت به خدا و بازگشت همه موجودات به محضر خدا، خلقت آسمان ها و زمین در شش روز و ایجاد شب و روز، تو این شش تا آیه مطرح شده. اما آیه مورد بحث، خب هو، واژه اولین کلمه هو است. هو را قبلا ما بحث کردیم در سوره توحید، گفتیم که اشاره به خدا از حیث غایب بودنش، هم خدا ظاهر هم غایب، از حیث غیبت هو، از حیث ظاهر انت. اما اول و آخر، خب در لغت اول به معنای ابتدا و آغاز هست و آخر به کسر خا به معنای انتها و پایان، البته آخر به فتح خا به معنای دیگری، اون مورد بحث نیست، آخر، آخر مورد بحثه در مقابل اول. پس آغاز و انتها، آغاز و پایان در لغت. اگر ما بخوایم با یک جمع‌بندی بکنیم از اون چی که در روایات اومده و من مفسرین هم تفسیرها رو زدم همینجور یکی 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 همینجور نگاه کردم، شاید نمیدونم 50-60 تا همینجور نگاه کردم، دیدم تقریبا همه تو همین فضای روایات صحبت کردم، منتها بعضی ها مثلا یه نکتهشو گفتم، بعضی اون یکی رو گفتم، ولی تو همین فضاست، مفسرین هم تو همین فضا صحبت کردم. اگر ابتدا یک جمع‌بندی بخوایم از این دوتا واژه در روایات بخوایم بدیم، در قرآن اول این اول و اول را به طور مشخص اول و آخر هم همینطور، این دو جور به کار رفته، یک جور به شکل مطلق که فقط در مورد خداست و فقط هم در همین آیه است، یکی هم به صورت نسبی که راجع به غیر خدا بکارم، مثلا فانه اول المسلمی، نمیدونم فانه اول العابدین، این نسبی دیگه، نسبت عبادت من اولین نفرم، یا نسبت مسلمان شدن من اولین مسلمانم، اینه میگیم اول یا آخر نسبی که در غیر خدا هم هست، شاید اول هست، این مورد بحث ما نیست. اینجا منظور اون اول و آخر مطلق آخره، حالا من میگم آخر همون آخر شما بشنوید، این یه عادت کردید، این به معنای همون مطلقشی که در فقط در مورد خدا میاد که فقط هم همین یه آیه است، اینا داریم الان بحث میکنیم ما. لذا روایتی در روایتی از پیامبر اینجوری نقل شده در توحید صدور که الحمدلله الذی کان فی اولیته وحدانیه، یعنی خداوند در اولیتش یگانه است، یعنی نظیر نداره، شبیه نداره، توحید یعنی وحدانیت داره، یعنی فقط خدا اوله به این معنا، نه به اون معنای نسبی که خب دیگران هم اولن. خب اولیت و آخریت مطلق خلاصش اینه که اولیت به معنای متفرد بودن خداوند در ازلیت و آخر به معنای متفرد، متفرد همون توحید دیگه، متفرد بودن خدا در ابدیت، این تقریبا اون معناییه که خیلی ها این معنا رو گفتن و در روایت هم بهش اشاره شده. اول یعنی خداوند ازلیست، آغازی ندارد، موجودی قبل از خدا نبوده است، همه موجودات بعد از خداست، به این معنا که همه حادثند و خدا ازلی، و همه موجودات متأخر از خدا هستند. چرا؟ چون خدا علت همه موجودات و خدا اراده کرده جهان رو آفریده و لذا جهان حادثه، اما خدا قدیمه، یعنی ازلیه، از این طرف ازلیه. حالا من چند تا روایت میخونم در این زمینه در توضیح اول و آخر از امیرالمومنین، اینجوری نقل کرده مرحوم صدوق، کان قبل کل شیء، این اولیت، ثم خلق کل شیء، ثم یبقى و یفنا کل شیء، یعنی بود خدا هیچی نبود، این اولیت، بعد خلق کرد، بعد دوباره اینا نابود میشن، فانی میشن، اما خدا باقی میمونه، این یعنی آخریه. یا در یه روایت دیگه از امیرالمومنین در تفسیر اول اینجوری میفرمان هو الاول ولم یزل، خدا اوله یعنی ازلیست، چون بقیه موجوده همه حادث میشن، پس اول خداست، اولیت مطلق. مثلا ما میتونیم بگیم خدا اول اینو خلق کرد بعد اینو خلق کرد، این اولیت نسبیه، اما خدا اولیتش مطلقه، یعنی آخر نداره، یعنی خدا همیشه بوده، هیچ وقت هرچی برید عقب هست، و همه موجودات حادثن، بنابراین طبیعیه که خدا اوله، اونم مطلقن. یا در یک روایت در نهج البلاغه از امیرالمومنین در تفسیر اول و آخر میفرمان الاول الذی لم یکن له قبل، قبل از خدا چیزی نبوده، فیکون شیء قبله، تا این که بگیم یه چیزی قبل از خدا بوده، والآخر الذی لیس له بعد فیکون شیء بعده. پس خدا قبلی ندارد، همیشه بوده و هیچ موجودی نیست که قبل از خدا باشه، چون خدا ازلیه. اگه حادث بود میگفتیم خب قبل از خدا کی بوده، وقتی ازلیه دیگه معنا نداره که موجودی قبل از خدا باشه، و در حالی که بقیه مخلوقات هم حادثن. بعدیت هم از طرف اون طرف قدیم. یا باز در نهج البلاغه میفرمایند که او خطبه 91 بود، این خطبه 96 و این نه، اون در واقع سه تا خوندم، اولی 91 بود، بعدی 96، این 85. الحمدلله الاول فلا شیء قبله و الاخر فلا شیء بعده. باز اینم شبیه همون قبلیه. روایت باز اینم از نهج البلاغه است، الاول لا شیء قبله و الاخر لا غایت له، آخر نداره، انتها نداره، همیشه خواهد. خب این روایت از امیرالمومنین بود. از امام صادق علیه السلام در تفسیر اول و آخر سوال کردند، حضرت فرمود که الاول لا ان اول قبله، جور نبودی که یک مثلا موجودی باشه خدا رو ایجاد بکنه یک اون قبلتر از خدا باشه، ولا ان بدء سبقه و نه از یک شروعی که بر خدا سبقت گرفته باشه که اونجا خدا شروع شده باشه، ابتدایی که از اونجا شروع شده باشه، اینجوری نیست. والآخر لا ان نهایتن، آخر یعنی هیچ نهایتی نداره، همیشه خواهد. کما یعقل من صفت المخلوقین، در حالی که در مورد مخلوقین اینا آغاز و انتها دارن، هر موجودی ایجاد میشه و تموم میشه، از بین میره. ولیکن قدیمون اولون آخرون آخرون لم یزل ولا یزول بلا بد ان ولا نهایه، نه شروع داره نه آخر داره، نهایت داره. همه موجودات اینجوری هنده، یه آغازی دارن یه انتهایی دارن، خدا نه آغاز داره نه انتها داره، همیشه بوده و همیشه خواهد بود. بلا بد ان ولا نهایت لا یقع و علیه حدوث، یعنی ابتدا نداره پس حادث نشده. ولا یهول من حال الى حال، مثلا نبوده بود شده بود باشه بعد دوباره نبود بشه، نه. اما خالق و کلشه، بقیه اشیا نه، مخلوق خدا هم. آغاز دارن انتها دارن، مخلوق هم. اما خدا نه آغاز داره نه انتها داره. ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام میپرسه که من معنای اول معلومه میدونم چیه، لطفاً معنای آخر رو توضیح بدید، لطفاً از من هم. امام در پاسخ می‌فرمایند که مفصل من دیگه خلاصش رو اشاره می‌کنم، می‌فرمایند که مخلوقات تغییر و زوال دارن، می‌خوان آخر رو توضیح بدن، اول رو گفت بلدن، آخر رو بفرمایید. مخلوقات همشون تغییر می‌کنن و زوال پذیرن، حالا زوالم زائلم نشه الان هست ولی زوال پذیره، و فقط خداونده که از این فرایند تغییر و در نتیجه زوال خارجه و مسئول. پس خدا اول اون گفت اول رو میدونم ولی در آخر حدیث اول رو هم حضرت میفهمن، پس خدا اوله چون حادث نمیشه و ازلی بوده و آخره چون از بین نمیره و ابدیست، برخلاف دیگر موجودات که حادث شدن و تغییر میکنن و زوال پذیرن. خب خلاصه این که صفات اول و آخر ازلیت و ابدیت، خود ازلیت و ابدیت رو برای خدا اثبات میکنم و منحصر میکنم، یعنی توحیدش اینجاست، منحصر میکنن ازلیت و ابدیت یعنی اول و آخر در خدا، چون بقیه موجودات اول و یعنی ابتدا دارند و انتها دارند و از این حیث ارتباطش با سوره توحید اینه که در واقع توحید داره بیان میکنه، یعنی در اون سوره توحید صمدیت رو گفت که توحید رو بیان اثبات میکرد، لم یلد و لم یولد رو گفت، لم یکن لهو کفوان احد رو گفت، اینجا اول و آخر از یه حیث دیگری یگانگی خدا و توحید رو اثبات میکنن و منحصر میکنن در خدا. پس اگر در یک نظام فکری ما ببینیم که معیار بودنش که خدا مثلا ازلی یا ابدی نیست یا مخلوقات دیگه ازلی و ابدی هستند، این نظام درستی نیست. ازلیت و ابدیت توحید رو بیان میکنن، یگانگی خدا رو بیان میکنن و انحصار این که خدا فقط ازلی و ابدی است. البته ممکنه شما اینجا یک اشکالی بکنید، این اشکال رو علامه مجلسی مطرح کرده در مرآت العبور، میگه خب اولیت روشنه، همون ابن ابی یعفور گفت اولیت خدا روشنه، بله کلا، یعنی اما آخریت با توجه به بهشت و جهنم که همیشگیست این چی میشه؟ خب همه عالم حادثه، خدا خلق کرده ایجاد کرده، این روشنه، اما از این طرف بالاخره بهشت و جهنم همیشه خواهد بود دیگه، پس این چی میشه؟ دو تا جوابیشون میده که حالا عرض میکنم. یک جوابی که به نظر میرسه ما بگیم که اینجا اول و آخر، آخر رو با هم داره میگه، در حالی که بهشت و جهنم ایجاد شده، یعنی اون اول و آخر رو با هم اگه در نظر بگیریم بر بهشت و جهنم صدق نمیکنه. این یه جواب. جواب دوم اینه که ایشون گفته بهشت و جهنم رو خدا با اراده خودش نگه می‌داره، نه اینکه ذاتاً باقی باشه، بقا داشته باشه، در واقع اونم زوال پذیره اما خدا نگهش می‌داره، مثل ما که الان خدا ما رو نگه داشته، ما رو هر لحظه خدا توجهش رو به عالم قطع بکنه عالم نابود میشه، علت محتسه علت مبقیه هم هست، بنابراین ذاتاً زوال پذیره اما خدا حالا نگهش داشته. این یک جوابی که میدن. جواب دیگری که میدن میفرمایند که بر اساس آیات و روایات بعد از نفخ سوره اول همه عالم نابود خواهند شد و بعد از نفخ سوره دوم دوباره ایجاد خواهند شد. اگر این نظر رو که ظاهر ایشون میگه ظاهر بسیاری از آیات و روایات هست بپذیریم، که بعضی آیات قرآن هم بعضی ها گفتن به همین معنا تفسیر کردن، اونم فانی خواهد شد منتها دوباره خدا این رو احیا خواهد کرد. پس سه تا جواب شد، یکی این که بهشت و جهنم اول و آخر منحیث المجموع نیست، دوم اینه که بهشت و جهنم گرچه باقیه اما ذاتاً باقی نیست، یعنی زوال پذیره و خدا حفظش داره میکنه، در حالی که اول و آخری که راجع به خدا هست اینه که ذاتن خدا اول و آخره. و از جواب سوم این که نه اصلا اونم نابود خواهد شد، اونم ابتدا انتها داره منتها بعد دوباره خدا اون رو ایجاد میکنه. هر سه هم درسته، البته قابل جمع هست. بله اولی بگیم اول و آخر با هم در نظر بگیریم. یعنی خدا اول و آخر یعنی ازلی و ابدیه، مثلا سرمدیه. بهشت و جهنم سرمدی نیست، چون خدا خلقش میکنه، ایجادش میکنه. خب بگیم من حیث المجموع، یعنی اینا با هم اومده، یعنی اول و آخر بهشت و جهنم نیست، اول حداقل نیست، اون آخر. دومی و سومی هم آخر فقط میگه، میگه که در واقع جواب دوم میگه که اون بهشت و جهنم به ذات زوال پذیره، ولی خدا حفظش میکنه، در حالی که اول و آخر خدا که در خدا منحصر شده این نوع اول و آخر نیست. اول و آخریه که به ذات اول و آخره و به ذات باقی میمونه. و جواب سوم همی که نه، بهشت و جهنم از بین میره. بله
نه، برای
نه.
اول جهان.
بله در اول جهان تصریحات این نیست، چون تصریحات اینه که همه چیز خلق میشه، حادث میشه. ببینید اگر ما قائل به فعل باشیم، یعنی عالم رو فعل خدا بدونیم، فعل ذاتش بر حدوث دلالت میکنه. حدوث حدوثه، زمانی غیر زمانی نداریم ما. اون که آقایون میگن حدوث ذاتی، منظورشون امکانه. حدوث یعنی نبوده بود شده، یعنی شما برید عقب به یه جایی میرسید دیگه نبود. قدیم هم شما برید از اون طرف جلو برید یه جایی میرسید که دیگه نیست. اینه معناش. زمانی غیر زمانی نداره. اینا اصطلاحاتی که درست کردن بحث خلط شده. اون حدوث قدم ذاتی یعنی وجود و امکان، اون یه معنای دیگه داره، ربطی اصلا به حدوث نداره. حدوث یعنی ابتدا داره، حادث شده، یعنی نبوده بود شده. قدیم هم یعنی تمام میشه، آخر داره، تمام میشه. اما خدا اینجوری نیست، ذاتن نه به وجود میاد آغاز داره و نه انتها داره ذاتن. اگر موجودی رو خدا بخواد نگه داره اشکال نداره، بالله نگهش میداره. اما حالا من عقلیش عرض میکنم، از سمت اول اصلا این شدنی نیست، محاله. حالا غیر از این که آیات و روایات تصریح دارن بر این که عالم مخلوقه و حادث شده، که این تو این روایتی هم که خوندم چند تاش تصریح داشت که ثم خلق الاشیاء یا کل ما سوى الله حادثه، عقلا هم نگاه بکنیم اصلا این شدنی نیست. چرا؟ چون ما میگیم ما سوى الله فعل خداست. فعل هم یعنی چی؟ یعنی فعل اون چیزیه که حادث میشه. فعل یعنی اون چیزی. لذا در تعریف فعل چی گفتن؟ گفتن فعل یا ماضیه یا مضارعه یا حال، یا حال یا آینده، یعنی یا در گذشته حادث شد. ضرب، یضرب، سیضرب. فعل اینجوریه، مثل اسم نیست که معنا مستقل غیر مخترن به احد ازمنت ثلاثه. فعل معنای مستقل داره، مخترن به احد ازمنت ثلاثه. فعل یعنی حادث شده یا در گذشته یا حال یا آینده. اساسا شما وقتی میگی فعل فلانی این کار رو کرد، فعل یعنی حدوث. حالا زمان و حدوث فرق میکنه، گذشته حال آینده. وقتی شما اراده میکنید، اگه واقعا فعل باشه، اراده میکنید اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده میکنید و چیزی رو انجام میدید، کاری رو انجام میدید، یعنی حادث میشه اون کار. اراده میکنید مراد حادث میشه. بنابراین اصلا قدم در فعل معنا نداره. لذا در روایت میگن مثلا اگه فلان مسئله پیش بیاد تعداد قدما پیش میاد، یعنی اصلا نمیشه، یعنی تعداد قدما یعنی محاله که به اونجا که منجر میشه میگن خب پس این اشکال داره. لذا اگه کسی بگه که اشکال نداره، خب تعداد قدما پیش بیاد چه اشکال داره؟ نه نمیشه. چرا؟ چون ما سوى الله فعل خدا، فعلم یعنی حدوث، فعل یعنی انجام داد، انجام داد یعنی نداده بود انجام داد، یعنی حادث. اصلا فعل قدیم معنا نداره، یعنی خوب اگه تصور کنید میبینید اصلا معنا و مفهوم نداره، یک چیز فرضیه، یک چیزی که فرضش میکنیم، به علاوه واقعی نیست، واقعی در واقعیت اصلا فعل نمیتونه قدیم باشه. ببینید زمان اصطلاحات زیادی داره، این اصطلاحات رو ما دقت نکنیم اون وقت مشکل درست میشه. زمان، یک زمان که متکلمین گاهی میگن، گاهی هم میگن زمان موهوم، یعنی یه فرض یه حالتی، مثلا میرداماد میگه زمان دهری، زمان سرمد و زمان مخلوقات، یعنی یه فرضه، یعنی یه برهه. مثلا میگیم خدا بود زمان، خدا در زمان نیست که. خدا بود یعنی چی؟ یعنی در یه برهه‌ای رو فرض میکنیم که خدا بود، هیچی نبود. این یعنی نه اینکه خدا تو زمانه. اما اونی که فلاسفه گفتن و ما الان بیشتر به اون معنا زمان رو به کار میبریم، زمان مقدار حرکته و انتزاع میشه از حرکت. در قدما میگفتن که خورشید که یه دور میچرخه دور زمان، چی، زمین، الان میگیم زمین یه دور دور خودش میچرخه. خب اینو میگیم 24 قسمتش میکنیم، یه دور که میچرخه 24 قسمت میشه 24 ساعت، هر ساعت رو 60 قسمتش میکنیم میشه 60 دقیقه، هر دقیقه رو 60 قسمتش میکنیم میشه ثانیه. همون حرکت هست، حالا حرکت فلک که قدما میگفتن، یا حرکت الان زمین در واقع به دور خودش که روز شب 24 ساعت، یا به دور خورشید که عرض به خدمت شما از اونم باز یه زمان دیگه انتظار میشه. پس زمان یعنی مقدار حرکت، حرکت هم عارض میشه بر ماده. پس آغاز زمان زمانیست، آغاز زمان مجبوریم دیگه باید به کار ببریم، این کلمه نداریم، آغاز زمان زمانی است که ماده آفریده بشه.
اون زمانی که به معنای اول گفتید، به معنای قبلیت و بعدیت انتزاعی،
آره،
این یعنی مخلوق نیست.
نه، الان این زمانی که گفتیم ببینید از شروع ماده است، یعنی ماده که خلق میشه، ماده قوه داره میخواد به فعل برسه، این که میخواد به فعل برسه یعنی حرکت، حرکت که شد ازش زمان به وجود میاد. خب قبل از این ماده میگیم خدا بود، به این معنا که نیست، چون این همچین ماده نیست.
حالا شما تو تعریف فعل فرمودید که از منه سلاسه باشه، کدوم زمان بود؟
گذشته، حال، آینده.
زمان مادیه یا زمان انتزاعیه؟
ببینید اینا هر دو میتونه باشه، هر دو. اولین مخلوقی که خلق کرده، ماده‌ای که آفریده، که اون ماه، قبلش زمان نبوده. اونا که آفرید زمان ایجاد شد، بعد از اون دیگه هر چی آفرید زمان داره.
این انتزاعی که شما میکنید از چه حیثی و یه حیثی داشته و قبلیت و بعدیت میگید؟
بله،
پیش زمینش هیچی نیست، فقط دارید فرض
میکنید. اون اولین مخلوق بعد اینجوریه، یعنی اولین مخلوق مادی ها، نه مجرد، اولین مخلوق ماده، چون گفتیم زمان از حرکت انتزاع میشه، حرکت از ماده، ماده حرکت میکنه، پس قبل از ماده زمانی نیست. خب اونجا میگیم زمان موهوم. میرداماد میگه مثلا در عالم عقل میگه زمان دهری، در عالم خدا میگه زمان سرمدی. ما این اصطلاحات نمیگیم، میگیم زمان موهوم، یعنی یه فرض که خدا هست چیزی نیست. اما زمان به این معنای مقدار حرکت بعد از اون اولین مخلوق مادی تازه به وجود میاد. به هر دو میگیم گذشته، یعنی هم به زمانی که اون ما، اون اول ما خلق الله من المادیین، وقتی میخواد ایجاد بشه اونم در گذشته بود، بعد مادیات دیگه مثلا آسمان ها زمین در 6 روز مثلا در اون ماده یه بیگ بنگی شده، مثلا فرض بکنی انفجاری رخ داده، بعد چی شده، زمین درست شده، آسمان درست شده، سیارات درست شده، به اینم میگیم گذشته، به اینم میگیم، یعنی قبل از الان.
حالا قبل از الان که ماده بود و حرکت بود و زمان به معنای مقدار حرکت بود، یا از هیچی نبود، خدا بود و هیچی دیگه، به اونم میگیم گذشته. اون گذشته فرضیه، یعنی زمان به معنای مقدار حرکت نیست در اون گذشته. از ماء بسیط به این طرف اون زمانم هست.
به نظرتون درست ما تعریفی که برای فعل داریم بر اساس زمان مادی بود؟
نه، به هر دو.
خب اینو شما را اضافه کردید.
نه، ببینید فعل یعنی یا در گذشته یا در، یعنی در یه زمانی. حالا زمان عرض کردم، گذشته هر دو رو شامل میشه. چه هیچی نبوده میخواد اولین چیز رو ایجاد بکنه، حادثه. اصلا ببینید ما بحث زمان رو نمیاریم هیچ وقت، برای اینکه این دوتا معنا قاطی میشه، چون افراد دقت نمی کنند این دوتا معنا رو قاطی. میگیم حدوث یعنی فعل. اینو من نمیگم، شیخ طوسی میگه، میگه الفعلو چی بعد ان لم یکن. فعل چیزیه که مثلا حدث هم بعد میگه من مقدوره، مقدوره بعد ان لم یکن
وقع.
حالا اون جستجو کنید در کتاب المقدمه، المقدمه که من 5 تا ویژگی از همین واژه شیخ طوسی در آوردم. یکی حدوث، یکی فاعل، یکی قدرت، یکی اراده، یکی اختیار، یکی هم علم. حالا اون یه عبارتی الان عبارتش خوب یادم نیست، ولی کاملا حدوثش خیلی صریحه. مثلا فعل یعنی حدوث، فعلا یعنی حادث شد. حالا آیا اولین حادثه که ماده است که قبلش زمان نبود، زمان به معنای مقدار حرکت چون ماده نبود، یا نه آسمان، زمین، کره زمین، چی بعد از اون ماه اول، بعد از اون ماده اولی، اونا دیگه زمان به معنای مقدار حرکت هم هست. مثل الان کل یومن و فیشن، خدا دائما داره خلق میکنه. خب عرض به خدمت شما، پس ببینید یکی اینکه این توحید رو، این صفت اول و آخر توحید رو بیان میکنه، و دوم معیار و شاخص. معیار و شاخص اینه، یعنی شما اقوام متعلق میخوای فکر بکنی فکر بکن، ولی این شاخص ماست و این شاخص هم عقلیه، هم نقلیه هم عقلیه. خب اما وقتمون کمه، اما عبارت بعدی و ظاهر و الباطن. خب ظاهر و باطن اسم فاعله، ظاهر از ماده ظهر است، دو تا معنا داره در لغت، مثل مجمع مقایس لغت میگه دو تا ریشه داره، این دو تا معنای اصلی داره. یکی قوت یعنی نیرومندی، یکی بروز یعنی آشکار شدن. قوت، القوه و البروز، قوت و آشکار شدن. زهر الانسان در کتاب لغت اینجوری گفتن، در مقابل بطن الانسان، چون زهر بطن دیده نمیشه، داخله، آشکار نیست، یعنی داخل شکم بطن اون دیده نمیشه، اما زهر دیده میشه و زهر محکمتره تا بطن. به اصطلاح به انسان که میگن زهر و بطنش، به این جهت. خب باطن اسم فاعل از ماده بطنه است، بطنه خلاف زهر است، زهر به معنای انکشاف، یعنی باطن یعنی درون یک چیزی که آشکار نیست. باطن درون یک چیزی که آشکار نیست، در مقابل ظاهر که آشکار. خب این معانی، این به اسم معانی لغوی، اونی که تو روایات اومده دقیقا منطبقه بر معانی لغویه. یعنی 4 تا معنا در روایات اینجا ذکر شد، 2 تا برای ظاهر، 2 تا برای باطن. هر 4 تا دقیقا در راستای و هماهنگی با معنای لغویه. حالا روایتشو میخونم، اول جنبندی کلیش عرض کنم. در روایات ظاهر رو به 2 معنا گرفتم، یکی تسلط و قهر، خدا بر همه موجودات تسلط داره و قهر داره، این از کدوم معناست؟ بله قوت است، قوت. معنای دوم، خداوند از طریق آیات و علامات بر عقل انسان آشکار شده، اینم معنای همون ظهور و انکشاف. برای باطن، حالا باطن در لغت یه معنا داشت، مخفی بودن، اما در این حال در روایات به این همین مخفی بودن دو معنا شد ذکر شده. حالا ظاهر خودش در لغت دو تا معنا داشت، در روایات هم به همون مناسبت دو تا معنا براش بیان شده، اما باطن یه معنا داشت، اما به دو لحاظ دو معنا براش ذکر شده. یکی علم خدا به بواطن امور، علم خدا به باطن امور، چیزایی که مخفیه، روشن نیست، آشکار نیست. یکی هم باطن بودن ذات خدا، یعنی ذات خدا انسان نمیتونه احاطه معرفتی پیدا بکنه به ذات خدا، چون باطنه خدا. باطنه یعنی ظاهر نیست ذات خدا برای عقل، و عقل نمیتونه احاطه معرفتی بهش پیدا بکنه. پس دو معنا شد برای باطن، یکی علم به باطن امور، یکی ذاتش باطنه و نمیتونه کسی به ذات خدا برسه. پس شد چهار تا، دو تا معنا برای ظاهره، دو معنا هم برای باطن.
معنای دوم
یه بار دیگه
میشه
بفرمایید که ظاهر، یعنی ذات خدا باطنه، یعنی مخفیه از نظر قوای ادراکی انسان.
ظاهر
عرض کردم، ها ظاهر. معنای دوم یعنی خدا از طریق آیات و علامات بر عقول آشکار شده. حالا اینجا یه سوالی به ذهن میاد، البته جوابش روشنه از این توضیحی که دادم، ولی در روایات هم این به یه صورتی این جواب، این سوال جواب اومده، و اونی که اینا ظاهر و باطن ضد همن، نقیض همن. اون میگه مخفی، این میگه آشکار، چطوری دوتا چیز متناقض بر خدا اطلاق شده؟ جوابش چیه؟ حیثیت ها. حالا یه چیزی بگم فضا عوض بشه، یه طلبه رفته بود مغازه سوپری، گفت که من پول ندارم، یه مقدار ماست به من بده، یه کاسه ماست به من بده. من با باشه این ماست بعد رفت خونه که خواست بخوره، دید این ترشه، برداشت برگشت مغازه، گفت آقا چه ماستیه به ما دادی که ترشه، خرابه. گفت حاج آقا من بهت لطف کردم، نسیه بهت پول نگرفتم، ماست دادم، حالا تو اومدی شکایت میکنی. اون طلبه زرنگ بکن، ببین حیثیت ها فرق میکنه، از اون حیث که به من پول نگرفتی، نسیه دادی، دستت در نه، از این حیث که ماست ترش به من دادی، آخه چرا این کار کردی؟ حالا اینجا حیثیت ها مختلفه دیگه، اونجا از حیث این که با علامات و آیات ظاهر میشه، اینجا از این حیث که باطنش مخفی، حیثیت ها مختلف. اما روایات، البته عرض میکنم تفسیرها رو هم نگاه کنید، همین مطالبه، خارج از اینا نه، منتها بعضی ها به یه معنا اشاره کردن، بعضی به دو معنا، بعضی به سه معنا، و الا تو همین فضاست. خب در مورد ظاهر به معنای اول، تسلط و قهر، امیرالمومنین میفرمایند تو نهج البلاغه خطبه 186، هو ظاهر علیها به سلطانهی و عظمه، علیها این مخلوقات، خدا ظاهر است علل عالم، علل مخلوقات، به چجوری این ظهورش به چه معناست؟ به سلطانهی و عظمتهی، یعنی تسلط داره بر مخلوق. یا در اصول کافی جلد 1 صفحه 142 میفرماید از ظاهر و از امیرالمومنین، از ظاهر و علا کل شیء بالقهر له، سلطنت و عظمت و قهر و بلند. یا امام رضا علیه السلام میفرماید اما ظاهر لقهرهی و لغلبتهی الاشیاء و قدرتهی علیها، که قول رجل زهر تو علا اعدائی، غلبه پیدا کردم بر دشمنانم. و جالبه دیگه، روایت خودشونم در روایت هم استناد میکنم به لغت، یعنی این هماهنگ با لغت. این کافی جلد 1 صفحه 122. و معنای دوم ظاهر که به معنای آشکار بودنه، میفرمایند که از امیرالمومنین ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. خدا ظاهره بر عقل، چجوری به چه شکلی؟ به واسطه مخلوقات و اون نظم مخلوقات، تدبیری که خدا در مخلوقات کرده. یا در یه خطبه 213 میفرمان از ظاهر به عجائب تدبیرهی لناظرین. حالا این نظر نظر بیشتر عقلیه، ولی خب نظر حسی هم باید باشید، نگاه کنیم و تأمل بکنیم، نگاه حسی و نگاه عقلی.
اینجا تو آیه هر دو معنا لحاظ شده یا...
گفتیم حیثیت ها بیشتر باشه چه اشکال داره؟ روایات وقتی دارن آیه رو توضیح میدن هر دو معنا رو گفتن، پس استعمال لفظ در اکثر معنات به دو حیثیت اشکالی هم نداره. یا از امیرالمومنین نقل شده در خطبه 108 نهج البلاغه میفرمان از ظاهر و لقلوب به هم به حجتی. ببینید این فرق میکنه با اونا، این حالا یه بحث مستقلی داره که اینا ما اشاره نکردیم. اون دوتا خطبه، دوتا روایت ظهور رو به عقل مطرح میکنه به واسطه مخلوقات، اینجا ظهور رو بر قلب به واسطه حجت. حالا این حجت چیه بماند؟ اگه یه روزی وقت شد راجع به هم معرفت قلبی انشالله آقایون یه آیه دادن که اینجا بحث میکنه. دو جوره بالاخره این ظهور هم بر انسان دو جوره. یا در روایت از امام رضا علیه السلام میفرمان انه ظاهر و لمن اراده، برای هر کی که بخواد خودشو معرفی میکنه نشون میده، که البته برای همه خواسته، ولی خب به درجات و به اصطلاح در یه حدی برای همه، بقیه هم هر کی بیشتر بیاد جلو بیشتر. اما باطن معنای اولش که گفتیم علم خدا به باطن امور، باز از امیرالمومنین میفرمان هوال باطن و لها به علمهی و معرفتهی. با علم و معرفت باطنه نسبت به همه چیز، لها یعنی مخلوقات، نه که خودش رفته داخل مخلوقات، نه، با علمش بر باطن مخلوقات احاطه علمی داره. یا باز از ایشون کافی جلد 1 صفحه 141 الذی بطنه من خفیات الامور، خدا آگاهه. اصلا بطنه یه معناش هم آگاهیه، آگاهیه به مسائل مخفی، از امور مخفی. یا از امام رضا علیه السلام میفرمان اما الباطن فلیس علی معنی الاستبطان للاشیا به ان یغور فیها. باطن نه اینکه خدا رفته داخل اشیا، نه، بعضی یکی میگن نرفته داخل اشیا، خود اشیا اینا نیست، ولیکن ذالک منه علی استبطانه للاشیاء علما و حفظا و تدبیرا. بله بله، علم صفت ذاته، یعنی عالم از به امور مخفی، ذاتش، ببینید ذاتش، با ذات، ذاتش علم دارد به اینکه داخل این کیف چیه،
معلومه.
ببینید علم، بله اون معلومه، علم اصلا عین ذات نیست، همون ذات. حالا اینا اگه فرصت شد بحث میکنیم، اصلا عین ذات نیست، همون ذات. عالمون به ذاته، لا بالعلم کما فینا، ما یک کمالی نوری میده، با اون نور میبینیم، مثل این که الان این چراغ روشنه من میبینم، اما خدا نه، دوتا چیز نیست، ذات علم داره میبینه اینجا چه خبره، معلوم معلومه، عالم عالمه، ولی عالم علم داره به معلوم.
الان علم خدا در اشیاء هست نیست؟
نه، علم خدا در اشیاء نه، خدا عالمه به اشیاء، علم خدا در اشیا نیست، عالم به اشیاه. الان علم من داخل این کیف نیست که، ولی علم دارم که داخل اون کیف مثلا دوتا کاغذه، من علم دارم به اون، نه اینکه علم من داخل اونه، علم دارم من. علمم حقیقت علمم رابطه است بین عالم و معلوم به قول متکلمی، لذا نیازی به صورت حسی نیست که کثرت در ذات خدا ایجاد بشه، چنانکه ابن سینا میگفت.
رابطه
محبوب و خالق
رابطه چیه؟
رابطه خلقت، رابطه توحید دیگه. بله یگانه است، همینی که دو شب بحث میکنیم. رابطه شو اینی که لیس کمثله شی، رابطه اش اینی که خدا یگانه است، رابطه اش اینی که خدا شبیه مخلوقاتش نیست. بله سلبیه دیگه، ما که کنه ذات خدا رو نمیدونیم، به صورت سلبی. اصلا توحید گفتیم چی؟ لیس کمثله شی گفتیم. انفراد یعنی چی؟ یعنی شبیه ندارد. سلبی معنا میکنیم دیگه. لذا خواجه نصیر سه معنای توحید رو هر سه رو در صفات سلبی بحث کرده. مثلا توحید یعنی چی؟ لیس کمثله شی. توحید یعنی اشیاء انفراد، یعنی شبیه ندارد، نظیر ندارد. سلبی معنا میکنیم. بله توحید یعنی بی انفراد یعنی چی؟ اصلا معنای لغوی توحید وحده گفتیم، یعنی انفراد. انفراد یعنی شبیه نداره، نظیر نداره، یکتاست. کلن ما باطن یعنی همین دیگه، باطن یعنی ذات خدا رو ما نمیتونیم کشف بکنیم. معنای یه معناش ذات خدا رو ما نمیتونیم احاطه معرفتی پیدا بکنیم. اونجوری که آقایون میگن که همه چی خداست دیگه، ما احاطه معرفتی داریم نیگه به خودمون. خودمونم که لیس فی جبتی الا الله انا الحق. خب ولیکن نه این که خدا داخل اشیاست، ولیکن ذالک منه علا استبطانی در اشیا علمن و حفظن و تدبیرن. یعنی خدا علم داره، حفظش میکنه، تدبیرش میکنه. به این معنا علم داره بهش، حفظش میکنه، تدبیرش میکنه. خودش نیست، اونو حفظ میکنه و تدبیرش میکنه. تقول القائل ابتنته، این باز استناد به لغت میکنه، میگه در مثلا کسی اینجوری میگه ابتنته یعنی چی؟ یعنی خبرته و علم تو مکتوم سره. ما خودمون میگیم ابتنته، مثلا ابتنته مثلا فلان ساختمان رو، مثلا یعنی چی؟ یعنی رفتم تمام چیزاشو در آوردم، فهمیدم که توش چیه، چند تا اتاق داره، با چی ساخته شده، مساله ایش چی بوده. این ابتن تو اینجا یعنی اون جزئیات مطلب، اون اسرارشو کشف کردم، فهمیدم چی، نه اینکه خودم اون شدم، فهمیدم اونجا چه خبره. اما معنای دوم یعنی همون مخفی بودن ذات الهی و غیر قابل احاطه علمی بر ذات. باز امیرالمومنین میفرماید در نجم الله خطبه 213 الباطن به جلال عزتهی ان فکر المتوهمی. خدا با بزرگی و ارجمندیش از اندیشه تصور کنندگان و توهم کنندگان مخفی و برکنار است. یعنی توهم و تفکر به ذات او نمیرسه. بله خب پس با توجه به اینکه وقتم تمام شد، پس خلاصه این شد که ظاهر و باطن به این چهار معنا فقط منحصر در خداست. اول و آخر که مشخصه، چون فقط خدا ازلی و ابدی است به ذات. و عرض به خدمت شما که اما به اصطلاح ظاهر و باطن هم تنها خداست که به ذاتش نمیشه رسید، و بلکه فقط از طریق علامات میشه در واقع به او اثبات بشه، به ذاتش نمیشه رسید، در حالی که ذات بقیه اشیاء رو ما میتونیم تا اندازه‌ای در هر حال کشف بکنیم. خب پس این بحث توحید رو نشون میده، این چهار تا صفت، یعنی اون یگانگی خدا رو و این چهار تا در واقع ویژگی نشون میده که خدا یگانه است. چرا؟ چون اول موجودات دیگه اول نیستن، آخر موجودات دیگه آخر نیستن، ظاهر موجودات دیگه به این معنا ظاهر نیستن. باطن ظاهر غلبه داره بر اشیا، بر همه اشیا. باطن ذاتش خارج از دسترس. بقیه موجودات اینجوری نیستن. پس نکته، دو تا نکته گفتیم. یکی این که توحید رو اثبات میکنه این آیه. دوم معیار و ملاک به ما میده که به اصطلاح این اولیت و آخریت که قبلش گفتیم و الان ظهور و بطون حد تفکر رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی ما باید در تفکر بدونیم که در ذات نباید تفکر کنیم. یعنی اگه شما میتونید تفکر کنید، اما همون بحثی که تو تعمق میکنیم، به نتیجه نمیرسید. نه که به نتیجه نمیرسید، اصلا منحرف میشید. در روایت تشبیه شده به این که گفتن یه عده‌ای در ذات خدا تفکر میکردن، مثال زدن، مثل کسی که به خورشید خیره میشه. الان ما خورشید رو میبینیم، میبینیم خورشید بدیهیه، اما وقتی دقت میکنیم، هرچی بیشتر دقت میکنیم، سیاهی میره چشمون دیگه. همون اولش هم که میدیدیم دیگه نمیبینیم، اصلا چشممون سیاه میشه دیگه، همون اونم از دست میدیم. یا یه تعبیری دیگری هست که اینا اینقدر فکر کردن کارشون به جای رسید که از جلو صداشون میکردن، از عقب جواب میدادن. از عقب صداشون میکردن، از جلو جواب میدادن. یعنی چی؟ یعنی سیماشون قاطی شده بود. آخه میگفت ما کردیم شد. بله اینجوری میشه دیگه، اینجوری میشه. لذا میگه که الذی سئلت الانبیاء عن فلم تصفوا به حد ولا بس. ذات خدا رو انبیا نیومدن کنه ذات خدا رو بگن، بلکه بل وصفته به فعاله و دلت علیه به آیاته. شناخت قرآن شناخت آیه‌ایه. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یعنی عقل. عقل شناختش آیه‌ایه. البته ما یه معرفت دیگه داریم که اون فوق این معرفته، اون معرفت قلبی، اون حالا یه شب انشاءالله بحث. پس این حد تفکره. و من رام و را از آلک فقط هلک. یعنی از این اگه فراتر بره، از این چارچوبی که حالا ما این شش تا آیه رو همه رو بحث نکردیم، اما یه آیه رو بحث کردیم، اون سوره توحید. یعنی انقدر این اون سوره که حالا مثلا چهار تا آیه فرض کنم، این هم 6 تا 10 تا آیه به اصطلاح گفتن جوامع الکلم، جوامع المعارف، تعابیر اینجوری در روایت شده. یعنی اصول معارف تو سوره توحید و این 6 تا آیه است، و اینو اگه کسی رعایت بکنه منحرف نمیشه. درست بفهمه و این چارچوب رو به اصطلاح رعایت بکنه. و آخرین جمله این آیه که ما البته اینجا خود این باطن گفتیم، به چه معنا؟ علم به بواطن امور داره، یه معنای باطن این بود. با این حال آخرین جمله اینه که و هو به کل شیء علیم، و هو به کل شیء علیم، یعنی خدا علم به همه اشیا داره. در واقع این آیه اینجا تمام میشه و در واقع اینم باز توحید رو اثبات میکنه، چون تنها موجودی که به همه چیز علم داره خداست. یعنی یگانه، نه اینکه ما علم نداریم، خدا به ما علم داده، ولی یه علم ناقص از طریق ابزار، اونم خدا به ما داده. العلم نورون یغذف الله فی قلب من یشا، بقیهش همش توهمات. العلم نقطتون کسر الجاهل. السلام علیکم و رحمت الله. خب در خدمت آقایم هستم. ظاهری که قهر و غلبه به اصطلاح، یکی هم روش انکشاف، انکشاف روشن بودن.